سلام و خوش آمدید. 5 پس از 4 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. سازمان خبرنگاران بدون مرز سال 2018 را خطرناک‌ترین سال برای خبرنگاران افغانستان خوانده است. جزئیات این تا لحظات دیگر. از تازه‌ترین های تلاش های صلح در مورد افغانستان هم به شما خواهیم گفت و در مسائل جهان می‌شنوید که قرار است مایکل فلن مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهوری ایالات متحده به اتهام دروغگویی درباره صحبت‌هایش با سفیر روسیه امروز از سوی قاضی حکومت فدرال محکوم شود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغون منگل بشنوید.
تلاش‌های حکومت افغانستان به هدف گفتگوی مستقیم با طالبان در امارات متحده عرب، اظهارات نماینده خاص اتحادیه اروپا در مورد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان و خطوط هوایی برتانیا پروازهایش به پاکستان را بعد از 10 سال از سر می‌گیرد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده حکومت به هدف آغاز گفتگوی مستقیم با طالبان در ابوظبی است. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، صبح امروز در صفحه تویترش از احتمال گفتگوهای مستقیم هیئت حکومتی با طالبان یاد کرده و نوشته است که ریاست هیئت مذاکره کننده حکومت را عبدالسلام رحیمی، رئیس دفتر رئیس جمهور، به دوش دارد و وی با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا، در امور صلح افغانستان دیدار نموده. در این هفته با مقامات سعودی و امارات متحده نیز دیدارهای خواهد داشت. در این حال امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، از امکان آغاز گفتگوی هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان بر رادیو آزادی گفت:
امکان از این که گفتگوی مستقیم میان هیئت مذاکره کننده حکومت و هیئت طالبان هم آغاز شود زیاد هست. ما امیدوار هستیم که بالاخره هیئت مذاکره کننده حکومت و نمایندگان طالبان یا مخالفین مسلح حکومت در یک میز مذاکره بنشینند.
از سوی دیگر، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که میل به صلح از سوی هر دو جانبه درگیر در افغانستان دیده می شود. پری مایدن یک این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشته و گفت که فرصت مساعد شده برای صلح نباید از دست داده شود. وی می گوید سخن مهم این است که ما چگونه می توانیم آنان را به گفتگوهای صلح تشویق کنیم. به نظر من برای صلح انگیزه و حرکت وجود دارد. از هر دو طرف برای صلح تمایل دیده می شود. پس من فکر می کنم که این فرصت ها برای مردم افغانستان صلح به ارمغان خواهد آورد. در این حال شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که از این موضوع استقبال می کند که جامعه جهانی تعهد پاکستان برای صلح افغانستان را می پذیرد. آقای قریشی امروز در صفحه تویترش نوشته است که پاکستان دائم برای صلح افغانستان و همسایگی نیک تلاش داشته است. قریشی هفته گذشته برای جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین به کابل رفته بود. یک هیئت پاکستانی در گفتگوهای جاری صلح افغانستان در امارات متحده نیز حضور دارد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید که رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان از اولویت های حکومت است. عبدالله عبدالله امروز در نشستی که به مناسبت روز جهانی مهاجرت در کابل دایر شده بود، گفت که به خاطر تضمین زندگی خوب در افغانستان باید تلاش های مشترک برای صلح بیشتر گردد. آقای عبدالله این اظهارات را در به مناسبت 18 دسامبر روز جهانی مهاجرت ابراز داشت. آل هم چند خبری از جهان. خطوط هوایی برتانیا یا بریتش ایرویز پروازهایش به پاکستان را بعد از یک دهه از سر می گیرد. این تصمیم شرکت هوایی برتانیا امروز اعلان شد. خطوط هوایی برتانیا پروازهایش به پاکستان را در سال 2008 و دنبال حمله خونین تروریستی بر هتل مریت اسلام آباد متوقف ساخته بود. حمله که در آن 50 تن کشته شده بودند و نگرانی جدی امنیتی را نزد دفاتر خارجی و سفارتخانه ها در اسلام آباد ایجاد کرده بود. یک مسجد در برلین به اتهام تمویل تروریسم امروز مورد یورش پلیس قرار گرفت. به گزارش آژانس خبری جرمنی، پلیس و نیروهای خاص این کشور صبح امروز بر یک مسجد در برلین یورش برده و دنبال شواهد در مورد تمویل احتمالی تندروان در سوریه بودند. این موضوع را دفتر څارنوالی جرمنی ابراز داشت. این دفتر در یک پیام تویتر نوشته است که مرد 45 ساله به نام احمد که با امام ابو بارا شهرت دارد به یک جنگجو در سوریه پول فرستاده است تا برای فعالیت‌های تروریستی وسایل بخرد. جزئیات بیشتر در زمینه داده نشده است. و خبر آخر که پلیس مراکش فرد را دستگیر کرد که متهم به کشتن دو زن اسکاندیناوی می باشد. مرکز تحقیقات قضایی مراکش گفته است مردی که متهم به دخالت در قتل دو زن توریست اسکاندیناوی است امروز دستگیر شد. بر اساس اعلامیه این اداره این مرد در شهر مراکش دستگیر شد و جستجوی متهمین احتمالی دیگر این قضیه نیز ادامه دارد. دستگیری این فرد یک روز بعد از آن صورت می گیرد که اجساد یک زن دنمارکی و یک زن نروژی که در گلوهایشان نشان ضرب چاقو دیده می شود در منطقه دوردست کوهستانی در نزدیکی شهر املیل یافت شدند. پایان اخبار.
با تشکر از زغونه منگل، تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی هم دریافت می توانید، azadiradio.com. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. اتحادیه اروپا میگوید جانب درگیر جنگ در افغانستان مایل و صلحند. نماینده این اتحادیه در افغانستان:
سخن مهم این است که ما چگونه میتوانیم آنان را به گفتگوهای صلح تشویق کنیم.
تلاش های صلح بیش از پیش افزایش یافته است. در این مورد با یک کارشناس امور بین الملل هم گفتگو کرده ایم.
اگرچه طالبان تا حالا ابا ورزیدن از مذاکره مستقیم به حکومت افغانستان، اما طبیعی است که حکومت افغانستان نمیتوانه خود را یک بازیگر حذف شده در مذاکرات صلح ببینه.
در مسائل جهان میشنوید که در ایالات متحده یک قاضی فدرال در مورد مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور این کشور، حکم صادر میکند. جزئیات این را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و نیز مربای مرچ در انتظار شماست.
او مسئول جان بخبره، بی بی مردم از در بدر، بی بی مردم از در بدر.
اتحادیه اروپا گفته که تلاش‌های زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح آشتی در افغانستان، در رابطه با صلح مثبت بوده و زمینه را برای تأمین صلح در این کشور فراهم خواهد کرد. پری مایدن، نماینده این اتحادیه در افغانستان، در یک گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت طرف‌های درگیر در این کشور حالا به این نتیجه رسیدند که جنگ راه حل نیست. بیشتر در این مورد نسیم شفق به شما میگوید.
در حالی که تلاش‌های آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ در افغانستان ادامه دارد، اتحادیه اروپا میگوید که این تلاش‌ها منتج به تأمین امنیت در افغانستان خواهد شد. پیری مایدن، نماینده این اتحادیه در افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این خبر خوش است که طرف‌های درگیر به خاطر رسیدن به صلح حرکت مثبت از خود نشان داده‌اند. وی میگوید سخن مهم این است که ما چگونه میتوانیم آنان را به گفتگوهای صلح تشویق کنیم. به نظر من برای صلح انگیزه و حرکت وجود دارد. از هر دو طرف برای صلح تمایل دیده می شود. پس من فکر می کنم که این فرصت ها برای مردم افغانستان صلح به ارمغان خواهد آورد. آقای مایدن تعهد کرد که همکاری های عملی و دوامدار اتحادیه اروپا در راستای صلح و ثبات افغانستان ادامه خواهد داشت. وی میگوید که کشورهای دخیل در قضیه افغانستان حالا به این نتیجه رسیدند که صلح و ثبات در این کشور به نفع آنان بوده و جنگ در افغانستان باید پایان یابد. این سخنان در حال بیان می شود که امریکا و طالبان در حضور داشت نماینده های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان به روز دوشنبه در ابوظبی با هم گفتگو کردند. هرچند طالبان گفتگوهای رو در رو با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را نپذیرفتند، اما یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا گفته که مذاکرات در ابوظبی بخش از تلاش‌های است که زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان افغان‌ها فراهم می‌سازد. در این حال شهزاده مسعود از کارشناسان افغان هرچند تلاش‌های اخیر صلح را مثبت می‌داند، اما تأکید می‌کند که حکومت افغانستان باید در این روند سهیم باشد. وی میگوید نگرانی های هم وجود دارد و آن این که مبادا افغان ها در حاشیه قرار گیرند و با برخی از همسایه ها در پشت پرده معامله صورت گیرد که چنین معامله برای یک افغان هم قابل پذیرش نخواهد بود. باید تلاش شود که کشورهای منطقه به یک اجماع برسند و در نهایت افغان ها آماده شوند تا از طریق مذاکرات بین الافغانی تصمیم اتخاذ نمایند. آقای مسعود تاکید میکند که در روند جاری صلح نقش افغان ها بسیار مهم است و همه طرف ها باید سعی کنند تا به اراده مردم احترام بگذارند.
گزارش بود از نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در جریان هستین که ریاست اجرایی حکومت گفته ممکن است امروز هیئت حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان در شهر ابوظبی دیدار و گفتگو کنند. مقیم نایب در همین مورد با فرامرز تمنا، یک تحلیلگر امور بین المللی، صحبت کرده و اول از او پرسیده که فرستادن هیئت حکومت و احتمال مذاکراتشان با طالبان تا چه حد میتونه واقعی بینانه باشه.
ببینید، در طول ماه‌های گذشته یک اتفاقی که در فرایند صلح افتاد این بود که از یک سو ایالات متحده آمریکا که فرستاده ویژه خود جناب آقای خلیلزاد وارد مذاکرات صلح کردند و از یک سو روسیه، اینها هر دو فعالتر از گذشته در عرصه صلح شدند. به نحو این همو مالکیت و حضور قدرتمندانه حکومت افغانستان در عرصه صلح کم کم رنگ کرد. لذا حکومت افغانستان در صدد است که دوباره همو ابتکار عمل به دست خود بگیرد. لذا از این منظر است که حکومت افغانستان چنین اقدامی کرده و این به موازات تلاش های ایالات متحده آمریکا و روسیه است و به این صورت در تقابل به تلاش ها نیست.
من تو میپرسیدم که امی تلاش های حکومت که میخواهد که مالکیت به دست بیاره چقدر واقع بینانه است؟ امی آیاتی که میره در اوجه ای چقدر واقعی است که تا با طالبان مذاکره کنه؟
قضیه صلح واقعیتی است که بسیار پیچیده است. حکومت افغانستان چاره دیگری نداره. با توجه به وضعیت کنونی، مشارکت آمریکا، روسیه، حکومت افغانستان هم باید هیئت روان کنه. اگرچه طالبان تا حالا ابا ورزیدن از مذاکره مستقیم به حکومت افغانستان، اما طبیعی است که حکومت افغانستان نمیتوانه خود را یک بازیگر حذف شده در مذاکرات صلح ببینه. تلاش های حکومت در همین راستا است و ما امیدوار هستیم که بالاخره مسئله صلح در یک گفتمان بین الافغانی حل بشود.
خب به نظر شما امی که طالبان میگه ما ملاقات نمی کنیم و حکومت هم به حساب روند صلح هم میخواهد که برابری و مالکیت خود حکومت صورت بگیره، آیا ایجاد وضعیت کنونی با حاشیه کشیدن حکومت افغانستان نیست؟
ببینید، بحثی است که هم آمریکا و هم روسیه اقداماتشون کم دولت افغانستان به حاشیه برد، این طبیعی است. اما واقعیتی است که حکومت افغانستان نمیتوانه که خاموش بنشینه و به عنوان نظاره‌گر مذاکرات باشه و مهیتی که حکومت افغانستان در ایران فرستاده برای تغییر دیدگاه طالبان هست، برای از اینکه به هر حال در این مذاکرات افغانستان حکومت افغانستان یک جایگاه برجسته داشته باشه. اگر که حکومت افغانستان مهیت نفرسته، به تدریج از مذاکرات صلح حذف خواهد شد و طبیعی است که این به مو روند عمومی صلح یک آفت و آسیب جدی میزنه.
شما خو میدانین میفهمین که در حل یک کانفلیکت و جنگ و نزاع اعتماد سازی یکی از رکن بسیار مهم و امر بسیار مهم به شمار میره. ببینید حکومت افغانستان استراتژی را ایجاد کرده که بر اساس از او گفته میشه که رهبرای طالبان را سرکوب میکنه تا از ایرا اونا مجبور شوند که در میز مذاکره بشینند. از طرف دیگه عملیات جنگجویان طالبان هم در افغانستان شدت یافته تا مناطق بیشتر را تصرف کنه. با نظر داشت این چنین اقدامات که هم از طرف حکومت و هم از طالبان صورت گرفته، آیا چه تاثیر به می اعتماد سازی یا پروسه اعتماد سازی داره به نظر شما؟
من تصور میکنم که زمان مناسبی برای پیشبرد مذاکرات صلح نیست. ما از یک طرف انتخابات پارلمانی داشتیم که با چالش‌های فراوانی همراه بود، انتخابات ریاست جمهوری در پیش داریم، لذا این مسائلی که شما فرمودین زمین ساز اعتماد سازی بین طرف‌های درگیر نیست. خوب بود که این مذاکرات و با این جدیت بعد از انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گرفت تا هر گونه مذاکره با آمدن حکومت جدید میان طالبان و حکومت جدید افغانستان صورت می‌گرفت. وضعیت فعلی واقعی است که چشم‌انداز خیلی روشنی را برای صلح فراروی ما پدید نیاورد.
گفتگوی شنیدید با فرامرز تمنا، تحلیلگر امور بین المللی.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر میشنوید که سازمان خبرنگاران بدون سرحد سال 2018 را خطرناکترین سال برای خبرنگاران افغانستان خوانده است. پیش از آن بشنویم که وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت خبرنگاران زن در رسانه‌ها را در مقایسه با خبرنگاران مرد کمرنگ خوانده است. جزئیاتش در این گزارش از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
یک سروی که از سوی کلید گروپ در ولایت‌های خوست، ننگرهار، کندهار، بغلان، بلخ و شماره دیگر از ولایات انجام شده نشان می‌دهد که در مقایسه به حضور خبرنگاران مرد، حضور خبرنگاران زن در رسانه‌ها کاهش یافته است. در این میان سید حسین فاضل سانچورکی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نشستی که روز سه‌شنبه به هدف ارائه این سروی برگزار شده بود، گفت: بان که برای حضور خبرنگاران زن در رسانه‌ها کار شده است، اما در بسیاری از ولایات سنت‌های ناپسند و حضور زورمندان محلی جلو و پیشرفت و فعالیت خبرنگاران زن در رسانه‌ها را گرفته است.
اما در ولایات دور افتاده، ولایات درجه دو و درجه سه، به دلیل حاکمیت سنت ها، رسم و رواج ها و دوام حکومت یک تعداد زورمندان محلی که همواره در کنار یا حافظ و پاسدار سنت های سنگ شده جاهلی در این ولایات بودند، مانع بسیار بزرگ بر سر راه حضور خانم ها هستند که متاسفانه ایجاب نمی کرده یا ای امکان وجود نداشته که خانم ها حضور داشته باشند در رسانه ها.
این سروی را کلید گروپ به همکاری اداره یونسکو با شبکه زنان کشورهای آسیایی در پیوند به حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان انجام داده است. در این سروی از 259 خبرنگار زن که در رسانه‌ها فعالیت دارند پرسیده شده است و بر بنیاد پاسخ سروی شدگان، حقوق ماهانه یه ناچیز خبرنگاران زن در مقایسه به خبرنگاران مرد و عدم حضور زنان در سطح رهبری رسانه‌ها مواردی هستند که در این سروی بر آن پرداخته شده است. بر بنیاد این سروی کلید گروپ در حال حاضر حدود 770 خبرنگار زن در 50 رسانه به گونه مستقیم فعالیت دارند که از این میان 50% آن خبرنگاران، 29% در بخش‌های گویندگی و متبقی در بخش‌های اداری رسانه‌ها کار می‌کنند. در این میان نجیبه ایوبی، رئیس کلید گروپ، می‌گوید هدف انجام این سروی آنان این است که بتوانند حضور و فعالیت زنان را در رسانه‌ها پررنگ سازند.
ارائه نتایج یک نظرسنجی یا یک سروی که در 9 ولایت کشور انجام شده، خدمت شما او را نتایج ارائه می کنیم. البته این بخشی از نظرسنجی است که در 9 کشور آسیایی انجام شده و منظور دلیلش است که این یک سروی ابتدایی است. دلیلش است که باید تعداد زنان در رسانه های جنوب آسیا در این کشورهای آسیایی باید هر روز افزایش یافته.
از سوی دیگر وحید فیضی یک عضو کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید اگر توازن جنسیتی سوی رسانه ها در میان خبرنگاران مرد و زن رعایت گردد، حضور زنان در رسانه ها بیشتر خواهد شد.
گزارش بود از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا بشنویم که سازمان خبرنگاران بدون سرحد سال 2018 را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در سراسر جهان خوانده. این سازمان در گزارش تازه خود گفته اقدامات برخی از سیاستمداران ناصادق سبب افزایش خشونت علیه خبرنگاران شده است. در این گزارش افغانستان با کشته شدن 15 خبرنگار در سال روان میلادی خطرناکترین کشور برای خبرنگاران محسوب شده. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد، در سال روان میلادی 80 خبرنگار کشته، 348 خبرنگار دیگر بازداشت و 60 تن دیگرشان در این مدت اسیر شدند. در این گزارش افغانستان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران خوانده شده که در 2018 میلادی 15 خبرنگار قربانی داده است. سباون کاکر، عبادالله انانزای و فرشته محرم دورانی سه خبرنگار رادیو آزادی نیز در جمع کشته شده های امسال شاملند. در گزارش خبرنگاران بدون سرحد به نقل از کریستوف دلیور رئیس این سازمان گفته شده خشونت علیه خبرنگاران در 2018 به سطح بی سابقه رسیده و وضعیت در حال حاضر بحرانی است. به گفته آقای دلیور ابراز نفرت و انتقادهای شدید از سوی سیاستمداران، رهبران مذهبی و تجار در افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران کمک کرده است. در این گزارش به جمال خاشقجی نیز اشاره شده که در ماه اکتبر 2018 میلادی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شد. آقای خاشقجی همکار روزنامه واشنگتن پست و یکی از منتقدین سرسخت ولیعهد عربستان سعودی بود. بانک ریاض دست داشتن محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی را شدیداً رد کرده و آن را یک حادثه خوانده که سهواً صورت گرفته است، اما گزارش‌ها گفتند که این قتل به دستور خود ولیعهد عربستان سعودی انجام شده. بانک در گزارش خبرنگاران بدون سرحد از کدام سیاستمدار مشخص نام برده نشده است، اما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همواره خبرنگاران را دشمنان مردم خطاب کرده و برخشان را از ورود به نشست‌های مطبوعاتی در قصر سفید ممنوع قرار داده است. ایالات متحده آمریکا نیز در گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون سرحد پنجمین مرگبارترین کشور برای خبرنگاران خوانده شده. در ماه جون امسال 5 خبرنگار روزنامه کپیتال گازت زمان در ایالت مریلند آمریکا کشته شدند که یک فرد مسلح آنها را مورد تیراندازی قرار داد. در این گزارش چین نیز متهم شده که در حال حاضر 60 خبرنگار زندانی دارد که 46 تن آنها وبلاگ نویسانند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در مورد ترکیه نیز نوشته که حکومت این کشور پس از کودتای نافرجام در سال 2016 میلادی تا کنون 33 خبرنگار را به جرم همکاری با مخالفین حکومت بازداشت کرده است. مصر و ایران نیز در جمع کشورهای نامیده شدند که خشونت علیه خبرنگاران در آن افزایش یافته. بر اساس گزارش خبرنگاران بدون سرحد در حال حاضر 38 خبرنگار در مصر و 28 خبرنگار دیگر در ایران در بازداشت به سر می‌برند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
قرار است مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور ایالات متحده به اتهام دروغ گفتن درباره صحبت‌هایش با سفیر روسیه امروز از سوی قاضی اداره فدرال محکوم شود. جزئیاتش در این گزارش که مقیم نایب پیشکش می‌کند.
مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور آمریکا به جرم دروغ گفتن درباره صحبت‌هایش با سفیر روسیه امروز از سوی یک قاضی اداره فدرالی محکوم می‌شود. مایک فلین به جرم خود در این قضیه اعتراف کرده است و گفته که با ماموران پلیس فدرال هنگام یک ملاقات سال گذشته در قصر سفید که 4 روز بعد از آغاز کار رئیس جمهور ترامپ صورت گرفت، دروغ گفته است. آقای فلین 3 هفته بعد از این ملاقات و پس از این که تفصیلات بیشتر در مورد صحبت‌ها و وقت ملاقاتش با سفیر وقت روسیه برملا شد، از سمتش برکنار گردید. مشاور پیشین رئیس جمهور ترامپ همچنان به خاطر مشارکت با حکومت ترکیه در ارتباط به قضیه یک تاجر ترکی نیز مورد سوال و پرسش قرار خواهد گرفت. تحقیق کنندگان به این مطلب قویاً فشار می آورند که یک مشاور امنیت ملی، یک ایجنت سابقه اداره استخبارات، یک جنرال متقاعد که 33 سال در نیروهای نظامی آمریکا کار کرده، نباید به نماینده های فدرال دروغ بگوید. محاکمه مایکل فلین فصل تازه در تحقیقات جاری بازرس خاص آمریکا رابرت میولر پنداشته می شود. تحقیق کنندگان رابرت میولر مایک فلین را به خاطر همکاریش در تحقیقات در ارتباط به مداخله روسها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا ستایش کردند و حتی در ارتباط به زمان زندان و سفارش نمودند. این تحقیقات درباره مداخله مزنون مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا با خود دونالد ترامپ هم نزدیک شد. تعداد که از سوی سرانوالان خاص امریکا آقای میولر مورد بازپرس قرار گرفته با شمول پاول منفورد سابق رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ به دروغگویی به نمایندگان فدرال متهم شدند. آقای منفورد در ماه مارچ محاکمه خواهد شد. از سوی دیگر در دو سندی که به کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا ترتیب شده و دیروز نشر و پخش شد، گفته شده که از سوی فعالان روسی در رسانه‌های اجتماعی کمپاین زیاد صورت گرفته تا در انتخابات ریاست جمهوری بالای رای دهندگان آمریکایی تاثیر بگذارد. این اسناد را کمیته ارائه کرده که از سوی کنگرس آمریکا برای بررسی نفوذ روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی تعیین شده است. انتخابات که در نتیجه آن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا تعیین شده است. در این تحقیقات میلیون ها تویتر، پیام های فیسبوک، ویدیوهای یوتیوب و عکس های اینستاگرام و مطالب سایر رسانه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیقات در ارتباط با مداخله روسیه درباره اینکه چگونه از تکنولوژی پیشرفته برای نشر و پخش پیام‌های نادرست کار گرفته یکی از بزرگترین تحقیقات به شمار می‌رود. اداره امنیت ملی آمریکا در جنوری سال 2017 میلادی به این نتیجه رسید که مسکو در این انتخابات به نفع دونالد ترامپ در برابر هیلری کلینتون رقیب دموکراتان کمپاین نموده و از طریق هک کردن کامپیوترها بالای رای هندگان امریکایی نفوذ کرده است.
پیام ها و نظریات شما
عرض می دارند که تعداد کمک های از قبیل گندم و آرد، روغن و غیره چیزهایی که از مرکز به ولایت می آیند بعدن بولوسالی ها ارسال می گردد کاملا در دست غریب نمی رسد. کمک ها با دسترس بولوسالی ها قماندان امنیه و قماندان هایی که به نام اربکی و دست که آنها قرار میگیرد به غریب هیچ نمیرسد و اکتراب گندم به خاطر سرک به غریب در ولسوالی نهرین آماده کاملا به دستی زورمندان قرار گرفت. حیف و میل شد و از شما خواهشمندیم مسئولین دولت را درازی و بخواهید پرسان نماید به قریه و قصابات خانه به خانه حیاتها خودشان سروی نمایند بگردند که غریب کی است، زورمند کی است، تفکیک شود. و سلام، خداحافظ.
والا حاج خدا ما مردم این مهاجری از ولایت بادغیس می آمدن من ولایت قول کسی کسی به قصد ما نمی رسن از گشنگی از چشنگی از خراک زمستانه از کشاف زمستانه از کلان ما محسوسیم که نید دولت به ما می رسن نید محسوسه ای دهات به دار ما می رسن کسی اگه کسی به ما همکاری نکنه کلان ترسفاکای ما کلان ای بین میره همه سبای ما را بیدیم آزادی رفت کنه در بلاجات برسنه کسی که ماجیری و ولایت بادغیس هیچی نمیگیره که نگه شما از خارج این اگر در خارج هم هم از افغانستان باشیم اگر بادغیس باشیم ایراتی باشیم اگر کابلی باشیم ایر خاک افغانستان که هستیم.
بله ولی از بادغیس و لزولی جهان شما زمد میتیم منی از دست که فسادی معارضی جهان به مردم به تنگ نده و مردم معاشار تا به هشت برج نمیتیم بعد از هشت برج از هر معلم 400 معلم ملازم دار از هر کدومی 5000 6000 کات مینن در بعد از این میتیم فسادی دید به آجی رسیده یعنی صدای این مردم جهان ده به حکمت برسانه که همینا تغییر تیه که همین پول یا این معارض برن با الکتریکی کنه که کار مردم یا فساد کرده نتونن. با احترام از اولسولی جهان ولایت بادغیس.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. لطفا به این شماره ها به ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بیشتر بگذارین. 07-8-4-620-00-42-02-21-12-41-38. برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی در انتظار شماست، یکی زن و زندگی و دیگر هم مربای مرچ. ما اکنون 5:30 به وقت کابل شد. زرغون منگل در استودیوس با فشرده تازه ترین خبرها.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده حکومت به هدف آغاز گفتگوی مستقیم با طالبان در ابوظبی است. سخنگوی رئیس جمهور در صفحه تویترش از احتمال گفتگوهای مستقیم هیئت حکومتی با طالبان یاد کرده است. در این حال یک عضو شورای عالی صلح افغانستان گفته که امروز در ابوظبی روی این موضوع صحبت می شود که حکومت افغانستان و طالبان چگونه با هم از نزدیک دیدار و گفتگو کنند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید میل به صلح از هر دو جانب درگیر در افغانستان دیده می شود. پری مایدن این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت و گفت که فرصت مساعد شده برای صلح در افغانستان نباید از دست داده شود. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که از این موضوع استقبال می کند که جامعه جهانی تعهد پاکستان برای صلح افغانستان را میپذیرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان از اولویت های حکومت است. حداقل 6 نیروی امنیتی افغان در حمله ناگهانی طالبان مسلح در ولایت فاریاب کشته شدند. خطوط هوایی برتانیا یا بریتش ایرویز پروازهایش به پاکستان را بعد از یک دهه از سر می گیرد. این تصمیم شرکت هوایی برتانیا به دنبال آن اعلان شده است که ببخشین خطوط هوایی که برتانیا پروازهایش به پاکستان را در سال 2008 به دنبال حمله خونین تروریستی در اسلام آباد که در آن 50 تن کشته شدند متوقف ساخته بود و یک مسجد در برلین به اتهام تمویل تروریسم امروز مورد یورش پلیس جرمنی قرار گرفت.
تا لحظات دیگر دو تا برنامه هفتگی، اما پیش از آن
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال امید افغانستان به هدف مسابقه با تیم پاکستان به قطر رسید و تمریناتش را در شهر دوحه آغاز کرد. این تیم در 4 جدی ماه روان خورشیدی به مصاف یک رقابت دوستانه با تیم ملی فوتبال پاکستان می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید هدف از این رقابت ها آماده کردن تیم فوتبال 23 سال افغانستان است. این بازیکنان 10 روز در هند تمرینات داشتند و روز دوشنبه به کابل آمدند و دوباره به قطر رفتند. این در حال است که این تیم ملی فوتبال در 26 ماه روان میلادی با ازبکستان مسابقه خواهد داشت. افغانستان در نخستین مسابقه هاکی آسیا در برابر ازبکستان شکست خورد. بازیکنان افغان نتوانستند در برابر بازیکنان ازبکی مقاومت خوب داشته باشند. مسابقات هاکی آسیا در شهر لاهور پاکستان برگزار شده که افغانستان دو مسابقه دیگر با نیپال و قرقیزستان خواهد داشت. هاکی بازان افغان در مسابقه با ازبکستان 11 در برابر 0 شکست را پذیرفتند. مصطفی سادات رئیس فدراسیون ملی هاکی گفت آنان برای این مسابقه آمادگی اتخاذ کرده بودند، اما بازیکنان افغان تاکنون در میدان معیاری بازی نکرده و این یک چالش بزرگ در برابر آنان بوده است. تیم ملی هاکی برای آمادگی مسابقات در ولایت خوست تمرینات داشتند و روز چهارشنبه گذشته تمریناتشان را در لاهور پاکستان آغاز کردند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکوشه متکس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتین؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه این هفته زن و زندگی در مورد یکی از زنان هلمندی گپ میزنیم که با وجود وضعیت نامناسب امنیتی در بسیاری از مناطق این ولایت به خاطر حقوق زنان مبارزه کرده و فعالیت های وی به سطح جهانی تقدیر و تشویق شده است.
از افغانستان تنها ما به حیث یک از زن اینمی جایزه گرفتم.
زنان در افغانستان چگونه می توانند با کار و فعالیت های چشمگیرشان موفق گردند و از خود الگوی برای زنان دیگر در افغانستان بسازند؟ همکار ما عفیفه ساکب در همین باره گزارش را آماده ساخته است. در رابطه با موضوع مصاحبه ای را با یکی از زنان فعال نیز با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
دوستان عزیز، در مقایسه با گذشته فعالیت های اجتماعی زنان در افغانستان وسعت یافته. زنان فعال توانستند توانایی درک و آگاهی بیشتر از حقوقشان را دریابند. ناامنی و جنگ بزرگترین مانع در راه اونا دانسته میشه. اما داریم زنان فعال را که وضعیت امنیتی را مانند حالات عادی روزمره دانسته و با آن هم کار و مسئولیت هایشان را به پیش میبرند. از جمله یکی هم نسیمه باری از ولایت هلمند را میتوان نام برد که دی اواخر از جانب کشورهای عضو سارک در بین 30 کشور مدال زن مبارز و رضاکار را اخذ نمود. این مدال سالانه به سطح جهانی به کسان اهدا میشه که فعالیت‌های اونا در آوردن تغییر مثبت در جامعه مؤثر تمام شده باشه. خانم باری میگه برای این جایزه به طور انفرادی درخواستی سپرده بود که نظر به ارزیابی‌های دو ماه بعد او به کشور سریلانکا دعوت شد.
به سطح بین المللی رقابت بود که رقابت از طریق اینترنت به وبسایت خود اعلان کرده بود. ما اپلای کردم، آنلاین سوالنامه بود که مختلف بخشا داشت. اینترنشنال کمیته برای جوان که است در بین 30 جوانا که او از مختلف کشورهای دیگه بود، از طریق افغانستان تنها ما بودم که به حیث یک دختر جایزه گرفتم. او به کارای ما که ما درباره زنا و جوانا کردم اینمی کار رضاکار ما مرا ایوار داد.
خانم باری تا سطح ماستری در کویته پاکستان تحصیلات دارد. خانواده او به خصوص برادرانش از همان آوان طفولیت از بابت تحصیلاتش با او مخالفت داشتند. با گفتی او یگانه عضو خانواده که او را حمایت میکرد پدرش بود. نسیمه 8 سال قبل به ولایت هلمند آمده و تمام کوشش و فعالیت‌هایش را در راه نجات آن عده از زنان و دختران انجام داده که به سبب مشکلات امنیتی و یا محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی توان بلند نمودن صدایشان را ندارند.
علی پاس که به هلمند آمد و به یک پونتون خصوصی مسئله تو مستم در یک غیر دولتی ارگان برای زنان و دختران کار شروع کردم. بعد از او باز ما به یک رادیوی محلی که به نام مسکا است با درباره زنان کار میکنه. اونجا ما کار و فعالیت شروع کردم چون که کار ما رضاکار بود.
او میگه حالا هم به نام مستعار پیشبرد برنامه های رادیویی را به دوش داره، زیرا خانوادهش مخالف کار او هستند. بصیره خواهر نسیمه باری در مورد مشکلات صحبت میکنه که نسیمه در خانه با او درگیر بوده.
برادرانم همیشه جنجال میکردن. نسیمه که خواهر بزرگتر ما است از دوران مکتب تا پوهنتون مشکلاتش از این بابت کم نشد، زیرا همیشه خیش و قم و دوستان و همقریه های ما وقتی خبر میشدن به مادرم میگفتن نسیمه باید کارهای خانه رو کند و در خانه بنشیند. به خاطر که زن است نباید درس بخواند و از خانه بیرون برود. اما حالا همه اعضای خانواده و جامعه ما بر خواهرم افتخار میکنند.
نسیمه مسئول اخبار به نام امیل است که تمام موضوعات او رابطه و تأثیر مستقیم به زندگی زنان دارد. نسیمه باری میگه هر قدر در راه کار و فعالیتش موانع وجود داشته باشه، با آن هم بر زنان کار خواهد کرد که شکار خشونت‌های گوناگون شدند. خانم باری قبل از به دست آوردن جایزه کشورهای عضو سارک از مراجع یاد میکنه که از طرف اونا نیز تشویق و قدردانی شده.
ولایت هلمند والی صاحب مرا جایزه داد. از طریق ریاست امور زنان بارها تشویق شدم، تقدیرنامه گرفتم. از حقوق بشر ما تقدیرنامه گرفتم. از ریاست اطلاعات و فرهنگ از قندهار و هلمند از دو تا ما تقدیرنامه گرفتم.
نسیمه باری یکی از اداره های حقوقی نیز کار میکنه که به زنان اختصاص داده شده. او میگه برای عملی نمودن برنامه های آگاهی دهی عامه بارها ضرورت افتاده که در کنار ولسوالی های ناامن هلمند به برخی از ولایات دیگر نیز سفر کنه. با گفته او در شرایط به کار رفته که به سبب خراب بودن وضعیت امنیتی بیشتر ادارات بسته و یا تعطیل بودند.
حالات امی تو خراب شد که بیخی مردم هم از ده خانه می بود و بکر نمی رفت. از خانوات تنها ما بودم. یک روز مادر ما دروازه را کلف کرد که شما نمی تانی که دنمی حالات بیرون برید. بازم ما بکر خود این نما دادم. امی تو یک وضعیت بود که بازار و سرکا و کوچه ها کلگی خالی شد. هیچ کس نبود. مرمی می آمد پکست تنها ما بودم که نمی روز بیرون آماده بودم.
واجما توخی مسئول پروژه پروموت در زون جنوبی افغانستان میگه بر عملی نمودن برنامه های آگاهی عامه در سفرهای به ولسوالی های ناامن ولایت هلمند و قندهار با خانم باری همراه بوده.
تقریبا 3 سال میشه که ما نسیم جان باری را شناختم و زیادتر پروگرام ها ما یک جای بودیم. فعالیت های ما در بخش عدالت خواهی مورد خانم ها بود. در هر عرصه تعلیم، خشونت، اقتصاد، صلح و نسیم جان واقعا از هلمند میامدن در قندهار که دان پروگرام می داشتم اشراق می کردم. ولسوالی های ناام دوردست رفتن، زیاد تهدیدای از وارو برو می شدن.
نسیمه 26 ساله نویسنده هم است. از او 2 کتاب داستان های کوتاه به نام دبلا سیوری و دخاور و دیوه به چاپ رسیده. داستان های کوتاه او به خصوص دبلا سیوری به سطح ملی و بین المللی تقدیر و تشویق شده. در این کتاب زندگی زنان را به تصویر کشیده که به سبب باورهای نادرست حاکم در جامعه و ننگ و غیرتهای بیجا شکار خشونتهای بیشمار شدند. خانم شریفه نبی فعال مدنی میگه بعد از چاپ کتاب داستانهای کوتاه دبلا سیوری از نسیمه باری واکنش مردم مختلف بود و حتی بعضی از اشخاص تحصیل کرده و نویسنده هم برش موانع و مشکل خلق کردند.
زیادتر وقتی می نویسنده بدر ما زد شدن و مشکلات به روزی هم آوردن. نویس شاعرها و یا بودن که یک قدر موانع پیش روزی بودن، نه بدون زیک مردا خانم ها هم زیادتر بعضی وقتا به مشکلات جور میکنند.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
احمد شاه پاتسون نویسنده و منتقد افغان به این نظر است که در ولایت هلمند برای روشن ساختن ذهنیت‌های مردم و جامعه سالها مبارزه در کار است. با باور او زنان مانند نسیمه باری برای کامیابی و محو مشکلات بهتر است استادگی کنند.
دلته په هلمند کې د یو لیکوالې په توګه باندې د یو
اینجا در ولایت هلمند مطرح شدن یک خانم به حیث نویسنده برای مردم و جامعه یک مسئله حیران کننده و نو است. از همین خاطر مردم عکس العمل نشان میدهند. پس باید کسان کار و استادگی کنند تا حضور زن را در چنین عرصه ها عادی و قابل پذیرش برای جامعه بسازند.
قمر نیازی رئیس امور زنان ولایت هلمند میگه هرچند نظر به سالهای قبل وضعیت زنان تا حد بهتر شده، اما با آن هم مشکلات امنیتی، ضعف اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی در برابر کار و تحصیل زنان مانع ایجاد می‌کند. با گفته خانم نیازی، اونا کوشش می‌کنند از فعالیت‌های زنان قدردانی کنند که برای بهترسازی زندگی زنان دیگر در وضعیت نامناسب ولایت هلمند زحمت می‌کشند.
جامعه زندگی می‌کنیم که مشکلات امنیتی خود به خصوص داره. ما خانم‌های داریم که سران والا هستند، خانم‌های لسانسه داریم. مشکلات هم است. مشکلات های ما از قبیل بازی از رواج های ناپسند است که در جامعه سر خانم ها تحمیل میشه. ناامنی و تهدید های امنیتی و خانم ها را امرش رو بروستیم. در اثر قربانی هایی که ما سالها دادیم، حالا میبینیم که ماشاءالله دخترهای ما تا به کجا رسیدن، تا ای که ما جایزه جهانی را به دست آوردیم.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل و عوامل و راه‌های حل آن بحث می‌شود.
بیایید بشنویم که مردم ولایت هلمند در مورد زنان مانند نسیمه باری چی نظر دارند.
میرویس کانی یکی از باشندگان ولایت هلمند هستم. ما زنان فعال داریم و میبینیم که فعالیت میکنند، اما بدبختانه با سختی ها و تنگ نظری های زیادی روبرو هستند، زیرا یک دید و فهم آن وجود ندارد که زن هم حق دارد بیرون از خانه برایت کار و تحصیل نماید.
دغه ناامنی د دې سبب ګرځیدلی چې
وضعیت ناام در بسیاری از ساحات و عدم حاکمیت دولت نیز سبب شده تا زنان در آنجا فعالیت نداشته باشند و یا فعالیت هایشان کم رنگ باشد. به همین خاطر زنان و دختران برای رفتن به مدرسه و یا خرید به بازار خودشان را امن و راحت نمیدانند. چی رسد به فعالیت و کار؟
زنان افغان چگونه می توانند به حد موفق گردند تا به سطح جهانی مورد توجه و ستایش قرار گیرند و مبدل به یک الگو برای زنان دیگر در افغانستان شوند؟ آیا موفقیت های قابل بحث برای این زنان ساده و آسان به دست آمده است؟ مسئولیت آنان در برابر جامعه و مسئولیت جامعه در برابر این زنان فعال و مطرح چیست؟ در رابطه با موضوع همکارم عفیفه ساکب مصاحبه ای را با لیلما ناصری رئیس مؤسسه عدالت و فعال حقوق زن انجام داده است که با شما شریکش می‌سازیم.
خانم ناصری خیلی ممنون که وقت دانه به ما دادیم. خانمایی که امروزه فعالیت میکنن در سای مختلف چگونه باید فعالیت داشته باشن تا بتونن یک دستاورد قابل درنگ داشته باشن و بر مردم قابل پذیرش باشن؟
سوال بسیار خوب است. تا حدی که ممکن است از امکاناتی که پیش ما هست از او استفاده بکنیم برای آموزش بیشتر، برای دستاوردهای بیشتر و برای کوشش‌های بیشتر بتونیم که من حیث یک فرد سالم در جامعه و به خدمت به جامعه امید واقع شه.
در جامعه ما بیشتر ذهنیت ها طور است که نمیپذیرند که یک زن به یک سطح برسه دو بخش موفق باشه. بعض وقت موانع ایجاد میکنن. در این مورد شما چی میگید؟
ما شما در قریه، قصبات، در فامیلا خانم های بسیار برجسته و قوی داریم. این ما نمیتونیم بسیار سطحی بگیریم. پشت کار زحمت در برداشت تا یک زن به یک جای خود رسان. ذهنیت های مرد سالارانه در تمام جوامع وجود داره، نه تنها در افغانستان. مشکلات کلتوری جامعه میباشه. فکر میکنم به مرور زمان شاید کمی بهتر شود، ولی از بین رفتنش هم توقع ندارم.
خب با وجود همه مشکلات در جامعه ما در افغانستان وجود داره، بعض از خانم‌ها پیش میرن و به یک سطح میرسن. به نظر شما چی برای زندگی در وجودشان است؟
ما فکر میکنم که خداوند با تفاوت‌های فیزیکی مرد و زن را پیدا کرده، ولی از لحاظ ذهنی هیچ تفاوتی میان مرد و زن وجود نداره. تمام موضوع مربوط امکاناتی هست که مهیا میشه برای مردا و برای زنا. یقین دارم که یگانه چیزی که باعث میشه بعضی زنها از زنهای دیگه پیش قدمتر برن جرأت است.
خب بسیاری از خانم هایی که مثلا دمی سطح رسیدن، گذشتن از معانی و به سطح ملی و بین المللی قابل پذیرش بودن، قابل تشویق بودن، اینا چگونه باید امی اعتماد مردم و فعالیت هایشان تکامل بتن و نگاه بکنن؟
شما به یک مقام میرسین، از اونجا شما یک هدف جدید تعیین میکنین. پس وقتی که شما به او حد رسیدین، از او باید شما پیشتر یک هدف بلندتر تعیین بکنیم تا به او برسیم.
یعنی مسئولیتشان بیشتر
میشه. بیشتر میشه، مبارزه بیشتر در کار است.
مصاحبه ای را که شنیدید با خانم لیلما ناصری رئیس مؤسسه عدالت و فعال حقوق زن بود. برنامه ای را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر و هفته آینده خدا نگهدارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، امیدوار هستیم که خوب و جور و سرحال باشین و برنامه یفته را همونطور با دل جمع بشنوین. چطور هستین با ائتلاف و ائتلاف بازی؟ فکرتان باشه که فریبی گپا را نخورین و قرار مصروف کار و زندگیتان باشین، چون سیاست همیشه کارش فریبکاری است. مثل همو ضرب المثل میمانه، دزده میگه دزدی کو، صاحب خانه را میگه هوشیار باش. خب گپای خود یک طرف میمانیم و میاییم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه سر به خانه یکی از کسایی میزنیم که کور خود و بینای مردم است. بشنوین.
بیا بیا لالا غفار، خوش آمدی.
زنده باشی لالا چنار.
خو خانه خیرتی بود، اولادا خوب بودن، زن بیادرم خوب بود.
شکرم اگی خوب بودن.
خیرت باشه بیادر، دهی گل صبح آمدی.
خیرتی سمو تو آمدم که اول تا بگیرم یک دفعه.
نه یک قسم جگر خونواری معلوم میشی. خیرت باشه بیادر.
نه نه جگر خون خونه استم.
ده خانه خو کت زن بیادرم دعا نکدی؟
والا لالا چنار از تو چی پت کنم، کم دعای ما شد.
اینه خبی بی من میفهمم که جگر خون استی، خیر حل میشه. خو سر چی دعایتان خیسته؟
سر یگان گپایی که در خانه از دیگه.
مثلا سر چی؟
مثلا میگه در کار خانه امرای ممکاری کو، مثلا میگه خانه را جارو کو، ظرفا را بشوی، در کالاشویی کتم کالا بشوی، یگان نمت کارهای دیگه.
خو یه تو ها؟ آل تو نگفتیش که تو زن هستی یا من؟ ای خو کار زناست، مردار چی با این کارا؟ آله نگفتی که تو قار از خانه برامدی یا او گفت که برو برای؟
نه من قار کردم و به بانه وظیفه رفتم برامدم دیگه.
گوش کن مرد باش مرد، زنچوگری به درد نمیخوره، قسم در خانه رفتار کو. کم یک گفتی کس جرأت دو گفتن نداشته باشه. تو خوشوی نگرفتی که کل کارای خانه رو تو کنی آه؟
تو بگو خی چی تو کنم لالا؟
قسم سیاست کو که شور خورده نتانه، خود از سست و پست نگیری آه، اوش کنی که از زنت نترسی که روزگارت خراب میشه. با خدا خویسه کو یک دو شود.
خیرت است عزیزم، کی آمده؟
کسنی عزیزم، ایوارت آمده، بیا داخل بیا.
خو سلام لالا غفار.
سلام علیکم.
خوب استی؟ خانه خیرتیست؟ اولادا خوب هستن؟ میبخشی که تازه از خواب بیدار شدم، گفتم ما میرو خدا باشو میبخشی باز میایم.
خیره
چی کردی؟ چناره چای دم کردی؟ که وظیفه ناوقت میشه سرم.
بله عزیزم، سر گاز ماندیم که جوش شوه.
خب کالا چطور کردی؟
کالا رو در ماشین انداختم که ششته شوه، بوتای تام رنگ کردم و کالای تام اوتو کردم، دکوت بند ویزانش کردم.
خوب خوب است، من برم خدا تیار کنم که وظیفه ناوقت میشه.
برو تشویش نکو.
لالا جان نیمه چی میبینم؟ از من کده وضع تو خوب بسیار وخیم است.
والا چی کنم لالا غفار، زندگی مشترک است، باید در کار خانه همکاری کنیم دیگه.
آفرین، با خودت زندگی مشترک است، باز با ما زندگی مشترک نیست ها؟ برو کنه بچهت بیدار شد، بخیالم که تر کنه.
شنوندگان عزیز، خبرنگار مربای مارچ پیش یک وکیل رفته و با او یک مصاحبه را انجام داده که در این قسمت برنامه تق و دیم میشه.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، یه هفته سر به خانه وکیل سه پترگل خان زدیم و خواستیم که امروشون یک مصاحبه جانانه کنیم. خب جناب وکیل صاحب تشکر که حاضر شدین که با ما مصاحبه کنین.
زنده باشین، سوالایتون رو پرسان کنین که من وقت ندارم، وقت کم است.
خب اگر بگوین که وکیلی چطور است و خوش هستین نیستین، چه قسم است؟
بله بنده بسیار خوشحال هستم که وکیل منطقه سرک پایان و کوچه بالا هستم و از وکیل بودنم خیلی خرسند هستم. کدام شکایت خود تا بالا احساس نمی کنم، ندارم.
بسیار خوب در همین دو دوره که وکیل بودین، اگر از کارایتون بگوین که چی کارا کردین در تالار جلسات، ای بسیار خوب گپ است.
ولی اگر راست رسان کنین از کارا خو نمیفهمم که چی شده و چی نشده. من در تالار جلسات فقط کارت تا بالا میکردم، هر کاری که به نفع میبود کارت سبز بالا میکردم و اگر به نقص میبود کارت سرخ بالا میکردم. از دسته که کارت تا بالا کردیم، باور کو همی دست راستم از قسمت شانه یک رقم همیشه درد میکنه و کسر کرده.
شما خو باز اون خود کاندید کردین، اگه باز کامیاب شوین و در تالار جلسات برین، با چه قسم کارت تا و بالا میکنین؟ دستتون خو کسر کردنی؟
رای نزن، دو دوره با دست راست تا و بالا کردم، متبقی رو با دست چپ تا و بالا میکنم. تشویش نکو، به ما آسان است.
بسیار خوب اگر از خاطراتتون بگوین بر ما، چقدر خاطرات تلخ دارین و چقدر خاطرات چیرین؟
والا خبرنگار جان، بنده تمام خاطراتم شیرین، از دروغ نمیگم. از وقتی که وکیل شدیم هیچ خاطره تلخ ندارم، خاطرات شیرین زیاد است. زودتر کدامشه بگویم، یکی دوتا خو نیست؟
بسیار خوب بسیار خوب. خو خی عزیز بگوین که از وقتی که وکیل شدین چی تغییرات در زندگیتون آمده؟
خوب سوال کردی خیر ببینی، تغییرات زیاده در زندگیم آمده. وقتی وکیل نبودم ما با وکیل گذرما خود خم و چم میکردم، اما از وقتی که وکیل شدیم کل کوچگی ها با ما خود خم و چم میکنن. وقتی وکیل نبودم پلیس مرا در یکان سرک استاد میکرد و یکان سلی میزد و ایگه پا آل ما پلیس ها را با سلی میزنم. او وقتی هیچ وزیر را دیده نمیتونستم، آل وزیرا خودشان پیش ما میاین و دستم هم در جیبشان است، دست خالی هم نمیاین پیشم. او وقت در بایسیکل رفت آمد میکنم و یگان وقت پیاده، اما آل در موتر شیشسی های بینم بر پلیت که زد گلوله هم هست موترم رفت آمد میکنم و یگان گه پای دیگه کینجه نمیشه بگویم. باز اگه خواستی آف در ریکارد برد میگم.
خو خو ایرا بگوین که دهی دو دوره که شما وکیل بودین با مردمتون چی خدمت کردین؟
مردم؟ کدام مردم؟ اگه مردم واقعا مردم می بودن رای خدا به من نمی فروختن. امی که رای خدا فروختن خدمت خلاص شد دیگه.
خو خو بسیار خوب بسیار خوب. اگه در انتخابات کامیاب نشین چی میکنین؟
اگه من در انتخابات کامیاب نشم بچه‌م خواهد من کامیاب میشه. اگه بچه‌م نشه آروسم خو میشه و میشه. اگه آروسم نشه داماتم خو بیخی صد فیصد خواهد شد. اگه داماتم نشد دخترم خو میشه. و اگر خدا او رو زنه بیاره دخترم نشد زنم خو صد فیصد کامیاب میشه. مال مزش او را دیدیم، آل دیگه خود فامیلی کندید کردیم، ایچ امکان نداره که از بین ما یکی دو نفر کامیاب نشه.
شنوندای عزیز، گروه عاشقان بی سرحد ای هفته یک آهنگ ساختن که با قاتلین مردم رابطه مستقیم داره. بشنوید.
ای قاتل مست خونخوار جان جان، ما را چرا تو میکشی؟
ما را چرا تو میکشی؟
گاه بابم گاه انتحار جان جان، ما را چرا تو میکشی؟
ما را چرا تو میکشی؟
با انفجار بین سرک جان جان، ما را چرا تو میکشی؟
ما را چرا تو میکشی؟
ده ها کشته ده ها اوگار جان جان، ما را چرا تو میکشی؟
ما را چرا تو میکشی؟
فامیلی
میشه ما تبا.
بیا رحم بکن به ما چون که هست ما بگناه، باشه ما را ما در اینجا،
باشه ما را ما در اینجا.
تو مسئول جان بی خبره، ببین مردم از در بدر،
مردم از در بدر،
ایسا دست و گوشا از همه کر جان جان اوسو میزن با سکر
اوسو میزن با سکر
ای قاتل مست و خون خار جان جان ما را چرا تو میکشی
ما را چرا تو میکشی
گاه بابم گاه انتحار جان جان ما را چرا تو میکشی
ما را چرا تو میکشی
ما را چرا تو میکشی
ما را چرا تو میکشی ما را چرا تو میکشی
این مربای مرچ که به همکاری عبدالمنان حمیدی که مرچ آورده بود، راتب ندیم که مرچ توته کده بود، شاه محمد نوران که دیگدان چالان کده بود، محمد آصف پیمان که او را مخلوط کده بود و صدیقه بشردوست و یاسمین یارمل که دسترخان انوار کده بود و او را قاشق قاشق به ما خوران، این خلاص شد. تا مربای مرچ دیگه، خداحافظ.